بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ادامه کلام مرحومای صدر منتهی می شود به حکم سورت رابعه و فرض رابعه از فروض در خبرین متعارضین. بعد از آنی که ایشان حکم رو در سه فرض بیان کرد که اصل در متعارضین تساقط نیست، فرضی که ملاک حجیت به اثر ارتکاز در یک طرف اقوا باشه حتما، صورت اول فرض دوم مساوی باشه و فرض سوم احتمال قوت ملاک در یک طرف، یک طرف یا حتما اوسطه یا هر دو متساوی هست یا یک طرف فقط احتمال اوثقیت هست. این سه صورت گذشته. صورت رابعه اینه که احتمال قوت ملاک در هر یک از دو طرف وجود داره، تعینی ندارد احتمال قوت ملاک در یک طرف کما فی الفرض الثالث، تساوی هم محرز نیست کما فی الفرض الثانی، قوت ملاک هم در یک طرف محرز نیست کما فی الفرض الاول. در صورت رابعه احتمال داره خبر راوی یکی زراره است یکی محمد ابن مسلمه، احتمال داره زراره اوثق باشه احتمال داره محمد ابن مسلم اوثق باشه. در این فرض چه باشه چه نباشه. یعنی یه وقت اینه که احتمال تساوی هست به این معنا که احتمال هم داره متساوی باشن، ولی احتمال داره هر کدوم اوثق. یه وقت اینه که نه، میدانیم که تساوی در کار نیست، یک کدوم اقواست، اما اقوا متعینه در خبر زراره نیست، شاید محمد بن مسلم تردد دارد قوت ملاک بین دو طرف، یا به علم اجمالی یا به شک بدوی. در این صورت مرحوم صدر رضوان الله علیه تفصیلی داده، در این تفصیل بین دو مقررش اختلاف و تهافت هم هست، از اون جاهاییه که این دو مقرر تطابق در نقل از استادشون ندارند. بله اینا خودش مثالی از تعارضه.
احتمال قوت دو
نه. حالا به هر حال خلاصه حد اول اینه که حالا آقای حائری هم دوره اول، این عمدتا مال دوره اول، شاید دوره دوم اینجا رو حضور نوشته و لذا مقایسه شاید در دوره دوم حرفش متفاوت شده، یا ظاهرا اینجور باشه دیگه، این قسمت‌ها رو حضور نداشته ولی با توجه به نوشته های آقای هاشمی هم حرفش رو نوشته. به هر حال حالا ما فعلا مشترکاتشون رو فی الجمله تقریب میکنیم تا به اون نقطه اختلاف این دو بزرگوار برسه. در این صورت و در این فرض رابعه حکم متعارضین به حسب اصل اولی، بحثمونم با تکرار کنم برای بار چندم، مقتضای اصل اولیه در متعارضین، نه اصل ثانوی و نه مقتضای اخبار که سه مرحله از بحث ما داریمه. تفصیل فرموده به اثر فعلا اون چه در قبوس آمده، به این تفصیلی که تارتن تعارض به تناقض در همین فرض رابع، تارتن تعارض به سبب تناقض مثل وجوب و عدم وجوب، و اخرى به تضاد. در تعارض به تضاد تارتن تضاد ذاتی است مثل وجوب و استحباب جمعه، و اخرى تضاد به تنافی بالعرضه مثل وجوب ظهر و جمعه. وجوب و استحباب جمعه تنافیشون ذاتیه، اما وجوب ظهر و وجوب جمعه اینا تنافیشون تنافی بالعرضه، یعنی فی حد نفسهی بین وجوب ظهر و وجوب جمعه تنافی دو عملیه که فعل هر دو از مکلف میسره. و رضا اگر ما علم خارجی نداشتیم به این که در روز شبان روز بیش از پنج نماز واجب نیست، گفتیم هم ظهر واجبه هم جمعه، همان طوری که هم نماز واجبه هم روزه، هم نماز ظهر واجبه هم جمعه. ولی علم خارجی داریم به این که در شبان روز شش نماز واجب نیست به عنوان نماز یومیه. گاهی وقتا شش نماز که هیچی بیشتر هم ممکن واجب باشه، مثل نماز آیات هم زمیمه میشه، چند تا آیم زمیمه میشه، هر کدوم میشن یه روز ممکنه ده بار زلزله بشه، ده تا نماز باید خون. اونا کفاییه، اونا اون واجبش که اونو مثال نمیزنم که واجب کفاییه، نه به عنوان واجب به اصطلاح عینیه برای همه. ولی نه اون که قضای از انبات هم بر شخص ممکنه واجب باشه، نمیدونم نماز استیجار هم ممکنه واجب باشه، نه من یه جایی مثال زدم که دیگه خلاصه. حالا به هر حال، پس بنابراین تنافی یا به تناقض مثل وجوب و عدم وجوب، یا به تضاد و تنافی ذاتی مثل وجوب و استحباب جمعه، یا به تنافی بلعرض مثل وجوب ظهر و وجوب جمعه. در متناقضه اصل درش تساوته، همین یه مورد آقای صدر قبول داره. چهار فرض داشتیم، تو فرض چهارم هم سه حالت فرض شد. در سه فرض اول که قبل گذشت قائل به تساوت نشد، در فرض چهارم سه حالت داره، در دو حالتش قائل به تساوت نیست، فقط در یه حالتش قائل به تساوته و اونم فرض تناقضه. یعنی خبر داله بر وجوب جمعه و خبر داله بر نفی وجوب جمعه، بین این دوتا اصل در این متعارضه این تساقطه. و تفصیلی رو بیان کرده در مقام که حجیت تخییری اینجا قابل پذیرش نیست، انهایی از حجیت تخییری تصویر میکنه و میگه قابل پذیرش نیست، ولی دا متعیناً اصل در این متعارضه این تساقط خواهد بود. و اما در اون دو حالت دیگر نسبت به حالت تنافی بالعرض یا تضاد بالعرض وجوب ظهر و جمعه، ایشان فرموده اصل در متعارضه لزوم رعایت مدالیل مطابقیه هر دو دلیل، یعنی لزوم عمل بر وفق هر دو دلیل، مثل اصلین در اطراف علم اجمالی. خوب دقت کنید، کلام الوای سرد خیلی اینجا یه مقداری استراب داره، یه مقداری غموز داره، یه مقداری هم دقت داره دیگه. حالا همه اینا حصیلش نتیجه قسمت‌های زیادی هی تکرار مراجعه، اولش آخرش این مقررش اون مقررش، مجموعه اینجوری به دست میاد که ان نویشون اینجور بخواد بفرماد در متعارضه اینی که تنافیشون تنافی بلعرضه وجوب ظهر جمعه، اصل در متعارضه اینجا تساقط نیست، بلکه اصل در متعارضه لزوم عمل به هر دو بر وفق مدالیل مطابقیه هر دو دلیله، یعنی وجوب ظهر و جمعه. نظیر استصحاب نجاست عینین که علم تفصیلی به نجاست هر دو بود و علم به طهارت احدهما. چطور اونجا اصل در متعارضه در اصل در اون اطراف علم اجمالی حجیت هر دو بود و میگفتیم استصحاب میکنیم نجاست هر دو رو و اثر نجاست رو بار میکنیم، نه به ملاک علم اجمالی بلکه به ملاک استصحاب نجاست و اثرش نجاست ملاقی هر یک بود، اینجا هم از اون قبیل اصل در متعارضه این حجیت هر دو عرض خواهم کرد، حالا تقریب کلام ایشون رو هم. و اما اونجایی که تنافی بین متعارضین تنافی به ذاتی باشه از قبیل وجوب و استحباب جمعه، ایشون فرموده اصل در این متعارضین حجیت فل جمله است که نتیجهش نفی ثالثه. یعنی مفاد این دلیل وجوب جمعه، دلیل دیگر استحباب جمعه، نفی حرمت خواهد شد ولو اینکه تنافی بین این دو دلیل به اصطلاح تنافی ذاتیه، یعنی علم به کذب احدهما نیاز به دلیل خارجی نداره، از باب امتناع اجتماع وجوب و استحباب علم به کذب احدهما هست، به خلاف فرض تنافی بالخارج از باب علم به عدم وجوب بیش از 5 نماز در یوم و لیله. ولی در اینجا اصل در متعارضه این تساقط نیست، حجیت فی الجمله است و نتیجه حجیت فی الجمله نفی ثالث. و اما در جایی که تنافی بلا عرض باشه که عمده کلام ایشون در این بخشه و عمده اختلاف ایشون هم با تقریر آقای حائری در این بین تقریر آقای هاشمی حائری در این بخشه که تنافی بلا عرض مثل وجوب ظهر و وجوب جمعه، ایشون فرموده اصل در متعارضه این هم اینجا تساقط نیست، بلکه اصل در متعارضه این لزوم عمل به کل من هماست، در حالی که به اصطلاح اماره اصل نیست ولی در این حال مقتضای قاعده لزوم العمل به کل من هما. چرا لزوم العمل به کل من هما و نه تساقط؟ ایشون وجوهی رو مطرح کرده در قضیه اثبات این جهت و همه رو رد کرده الا یک وجه رو به عنوان محاولات، محاولاتی برای در حقیقت دفع تساقط و اثبات لزوم عمل که همه رو قبول نداره الا یک وجه رو، که اون یک وجه هم بین کلام دو مقرر اختلافه که حالا چجوریه. اون وجوه دیگری که ذکر میکنه خیلی مهم نیست چون بعضیش خیلی بیانه عدم صحته. مثلا وجه اولش اینه که اصل در متعارضه اینجا تساقط نباشه چون از لزوم عمل به این دو ترخیص در مخالفت قطعیه اتفاق نمیفته، از لزوم عمل به دلیل وجوب ظهر و وجوب جمعه ترخیص در مخالفت عملیه اتفاق نمیفته تا اینکه تعبد به این دو ممکن نباشه، پس بنابراین هر دو باید بهش عمل بشه. جواب میدم به ساعتتی به اینکه ملاک تساقط منحصره فقط در ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، اون یک ملاک برای تساقط علم به کذب احدهما هم چون اماره است، ملاک دیگری برای تساقطه چون اینجا اصل که نیست اماره است، بین دو اماره تکابب به لحاظ دلالات التزامیه دلالت مطابقیه هر دلیلی مبتلا به معارض دلالت التزامیه دلیل دیگره. و فرق بین اصل در اطراف علم اجمالی و بین اماره اینه که در مورد اصل چون لوازم و اصول که حجت نیست، استصحاب نجاست اناء الف نفی نجاست ب رو نمی کنه و استصحاب نجاست ب نفی نجاست الف رو نمی کنه تا بخواد بین این دو از تعارض شکل بگیره، به خلاف وجوب جمعه که وجوب جمعه معناش اینه که ظهر دیگه واجب نیست، ولذا چون لوازم امارات حجته ولذا لازمه هر امارهی نفی مدلول مطابقی امارهی دیگره و لازمه امارم یا اماره است یا به حکم الاماره است، یا لازمه خبر خبره یا به عنوان لازم خبر حجته، به خلاف لوازم اصول عملیه. اینا رو ذکر میکنه و درستم هم تا این که میرسه به محاوله‌ای که به عنوان محاوله رابعه در دفاع از حجیت دو مدلول مطابقی در این فرض مطرح میکنه. اینجا من این محاوله رابعه رو از کلام آقای حائری حالا تقریب میکنم که البته تو کلام آقای هاشمی هم هست ولی تو کلام آقای حائری سهل‌تر هم هست. تو کلام آقای حائری ذکر شده و ازش دفاع شده در حالی که تو کلام آقای هاشمی این محاوله آمده ذکر شده و بهش اشکال شده. هر دو تو متن، هر دو تو متن. در اینم عرض بکنم در کلام آقای حائری چهار محاوله بیشتر نیامده، در کلام آقای هاشمی شش محاوله آمده. آقای حائری هم توجه به اینجا تو پاورقی تقدیر خودش داده. حالا تقریبی که برای لزوم عمل به دو اماره متعارض در فرض تنافی بلعرض ذکر کرده ایشون اینه که هرگاه ما دو دسته دلیل داریم، دو دسته و دو طایفه دلیل داریم که بین این دو طائفه و دو دسته تنافی هست و تعارض، از طرفی دیگر یکی از این دو دسته با قطع نظر از تنافی فیما بینهما در یک مشکل درونی و داخلی و تناب و تعارض داخلی هم در یک دسته وجود داره. در این صورت اون تنافی داخلی یک دسته اون دسته رو زمینگیر میکنه و از صلاحیت برای معارضه با اون دسته دیگر وامی داره و دیگه تعارض بین دو دسته منتفی میشه، بلکه اون دسته‌ای که تعارض داخلی ندارند بلا معارض باقی میمانه و اون تعارضی که اون دسته‌ای که تعارض داخلی دارن صالح برای درگیری با اون طایفه دیگر نخواهد بود. ما نحن فی اینجوری پیاده میشه این حرف درش. ما دو دسته دلیل داریم، یکی دو دلالت مطابقی، دسته دوم دو دلالت التزامی. دو دلالت مطابقی عبارت از وجوب ظهر و وجوب جمعه، این یک دسته دلالات مطابقیه دو دلیلی که تعارض بینشون فرض شد. دلالات التزامیه عدم وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه، چون که گفتیم هر دلیلی که دال بر وجوب ظهره بالالتزام دال بر نفی جمعه و بالعکس، به خاطر همون دلیل سومی که نفی وجوب بیش از پنج صلات در یوم و لیله رو میکنه. خب یک تنافی بین دلالات مطابقیه تعارض، دلالات مطابقیه و دلالات التزامیه
وجوب ظهر و جمعه درگیرن با نفی وجوب ظهر و جمعه، یعنی هر دلالت مطابقی با دلالت التزامی دلیل دیگر. وجوب ظهر که در دلیل مطابقی اول فرض شد با لازمه اون دلیل دیگر که نفی ظهره، دلیل دیگر میگه که وجوب جمعه، پس نفی این مدلول مطابقی رو میکنه. پس یک درگیری بین دلالات مطابقیه و دلالات التزامیه دلیل دیگر، این یک تعارض. یک تعارض هم بین خود دلالات التزامیه هست. دلیلی که میگه نه ظهر واجبه نه جمعه واجبه، بین اینا خودش یک تعارضی هست. برای اینکه ایشون فرض فرموده در محاوله رابعه کلام آی هاشمی اینجوری آمده، از بابی که ایشون فرموده فرض میشه علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه، ایشون اینجا اینو ضمیمه کرده، گفته با به فرض علم اجمالی به وجوب احدهما. در این صورت بین دلالات التزامیه تعارض شکل میگیره. چرا؟ چون مرد دلالات التزامیه به ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. شما اگر علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه دارید، دلالات التزامیه دو دلیل که نفی ظهر و نفی جمعه میکنه، مجموع دو دلالت التزامی، خب این ترخیص در مخالفت قطعیه است. یقع التعارض بین چی؟ بین خود دلالات التزامیه، نظیر تعارض بین دو اصل در اطراف علم اجمالی. علم اجمالی دارید به خمریت احد الانائین، اصالت الحل فی احدهما معارف بالاصالت الحل فی الاخر، تعارض پیدا میکنه به سبب علم اجمالی، چون ترخیص در هر دو ترخیص در مخالفت قطعیه است. یا از این با تعارض داخلی پیدا میکنه، یا در تقریبی که آقای حائری در قبل مطرح کرده و همینطور آقای هاشمی در محاوره سوم آقای هاشمی هم آمده که اگر بنابش علم اجمالی هم وجود نداشته باشه، باز این دلالات التزامی تعارض داخلی دارن، به ملاک این که دلالات التزامی حجتشون تابع دلالات مطابقی است، و اگر بنابش دلالات مطابقی از کار بیفته، دلالات التزامی هم به تبع از کار افتاده. پس بنابراین این دلالات التزامیه یه مشکل دیگه هم پیدا می کنند، ناشی از تبعیت دلالت حجیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقیه. اگر این شد، یعنی دلالات التزامیه یه مشکل داخلی دارن، یعنی اگر مشکل تعارض دلالت مطابقی و التزامی دیگر نبود، دلالات التزامی فی حد نفسه ما مشکل داشتن، پس بنابراین این دلالات التزامیه صالح برای معارضه با اون دلالات مطابقیه نیستن، یعنی علم اجمالی ما منحل میشه. و این دلالات التزامی علی کل تقدیر ساقطا، دلالات مطابقیه مشمول اطلاق ادله حجیت باقی میمانه، چون مشکل دلالت مطابقیه فقط چیه؟ تعارض با دلالات التزامیه. ولی مشکل دلالات التزامیه علاوه بر این تعارض، تعارض فیما بین خودشون هم هست، ولذا که ان نبود دلالات التزامیه علا کل تقدیر ساقط، اما دلالات مطابقیه موجبی برای سقوطش نیست، اطلاق دلیل حجیت دلالات مطابقیه رو میگیره و نتیجه اینه که وجوب ظهر و وجوب جمعه معن که مقتضای مدلول مطابقیه دو دلیله. با اینکه میدونیم یکیشون هم دروغه، با اینکه میدونیم یکیشون هم دروغه، ولی در این حال هر دو حجته. حالا این که بگید میدونیم یکشم دروغه، درسته میدونیم یکشم دروغه. آقای سعد حالا یک نکته یه بعد یه زمینه ای میکنه که حالا اون شاید اینی که تلخ به تو میاد، این که ولو میفشون دروغه میگیم هر دو حجت، اونو هموار میکنه. حالا این تو کلام آیه حائری آمده، تو کلام آیه هاشمی آمده، تو کلام آیه حائری آمده. گفته خب بله این گونه است، پس بنابراین دلالات مطابقیه سلیم از معارضه و تمام. اختار اون سیدون الاستاد ایشون میگه، و این که دیگه پس بنابراین اصل در متعارضه اونجایی که تنافیشون تنافیه برعرضه حجیت هر دو شد و نه تساوت هر دو. یکیشون یعنی یه طایفه شون دلالات التزامیه تعارض داخلی دارن، یکیشون یعنی یه طایفه از دو طایفه، ما یه طایفه دلالات مطابقیه، یه طایفه دلالات التزامیه. همین مقدار دستبندی اگر کردیم، ولی اگر تونستیم انحلال درست بکنیم، بگیم یک طرف اصلا یه مشکل داخلی درش هست، یعنی در حقیقت اطراف علم اجمالی یک انحلالی درش شکل میگیره که در بخشی از اینها که اسمش گذاشتیم طایفه، در این بخش یک مشکل خاصی جدای از اون مشکل هر یک با اون طایفه دیگر وجود داره. حالا اون نکته رو حالا اشاره خواهم کرد، خود آقای صدرم در نهایت اونی هم که آقای اصفهانی فرمود حرف متینی بود، خود آقای صدرم نهایتا همون رو میگه. چند لحظه اگه صبر کنید انشاءالله فرصت به من اجازه بده، اونم الان اشاره خواهم کرد.
یعنی شما فرض
کردید
که مدار
انتظامی تعارض بینشون نسبت به تفاوته؟ آره دیگه. برای که وقتی که تعارض فی ما بینشون بود دیگه نه. خب همه این
صورت داشت فرض میشه، بالاخره مدار انتظامی اگه هر دو مساوی هستن، یعنی مدار
انتظامی ها یکی میگه جمعه واجب نیست، میگه جمعه واجب. خب و این تفخیص فرض کنید، این در مخالفت قطعیه. چرا تخییر؟ شما در اصل طهارت در اطراف علم اجمالی و فقه تخییر میکنید؟ اینجا نگفت تخییر، تخییر در جایی گفت، در صورت ثانیه گفت که ملاک حجیت در این دو متساوی باشه. فرق اینه اینجا جاییه که ملاک حجیت بحثمون در حالات صور فرض رابعه، فرض رابعه اینه که احتمال قوت ملاک در هر یک از دو طرف وجود داره. گفتیم چه حالت داره؟ میدونم خود اون کلام اینه که خود اون دو دلالت مطابقی رو که ما فرض کردیم که درش همون حالتیه که تضاد تنافیشون به لعرزه دیگه، حالا مهم نیست اگر تنافی اون نه بین دو دلالت مطابقی تنافی مهم نیست دیگه، ایشون ملاک رو همون دلالت مطابقی قرار داده. اگر دلالات مطابقی تنافیشون بالعرضه، نسبت به دلالت التزامیش هر چی دیگه میخواد باشه، اگر منتهی بشه به ترخیص در مخالفت قطعیه، در این صورت خلاصه اصل در اون دیگه تساقطه، یعنی دیگه نوبت نمیرسه، چون ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه دیگه فرقی نمیکنه حالا به تناقض باشه غیر تناقض باشه. حالا اینجا که به بالاخره تخییص در تر یعنی به در ترک هر دو، ترک نماز ظهر و جمعه دیگه، حالا هر چی باشه دیگه مهم نیست. اینجا این محاوله رابعه که بیان شد در کلام آقای هاشمی ازش جواب داده شده، به جوابی که به نظر میاد خیلی هم متینه، در حالی که عرض کردم در کلام آقای حائری تثبیت شده و وجه مختار محسوب شده در پایان کار. در کلام آقای حاری به این اشکال شده، در کلام آقای هاشمی که مرحوم آقای سعد فرموده اینم درست نیست برای منع تساقط. چرا؟ برای اینکه این مدالیل التزامیه که بینشون تعارض داخلی فرض کردی، تعارض داخلی بین این مدالیل التزامی رتبه سابقی بر تعارض این مدالیل التزامیه با مدالیل مطابقیه نداره. مدالیل التزامیه دو معارضه داره، یکی هر التزامی با التزامی دیگر و یکی هم هر التزامی با مطابقی دیگر. چه خصوصیت داره؟ شما دلالات التزامیه اول اینا رو با هم میسنجید و میگید اینا تساقط، اون وقت دلالات مطابقیه سلیم از معارض بمونه. به همان نقطه‌ای که شما میگید بین دلالات التزامیه تعارضه، فرض این هر التزامیه با مطابقی دیگر هم با هم تنافی داره. خب شما چرا یه معارضه رو قایم میکنید، یه معارضه رو اعمال میکنید، منتهی به تساقط میکنید، بعد اون دلیل رو اون وقت نگه میدارید از سقوط؟ دلیل داله بر وجوب ظهر، وجوب جمعه، مدالیل التزام، مثلا اون دلیلی که میگه وجوب جمعه، میگه پس ظهر واجب نیست. خب ظهر واجب نیست، یه معارضش اینه که جمعه واجب نیست. این معارضه به ملاک چیه؟ به ملاک ترخیص در مخالفت علم اجمالیه. این معارضه به ملاک اینه که حجیت این دو منتهی به ترخیص در مخالفت علم اجمالی. اما یه معارضه دیگه هم دلیلی که میگه ظهر واجبه، مدلول التزامیش اینه که جمعه واجب نیست. جمعه واجب نیست با اون دلیلی که میگه جمعه واجبه، اینم تنافی داره. تنافیشون هم به چیه؟ به تناقضه. چرا شما اینو نگه میدارید از کود معارضه تا اعمال معارضه بین دو التزامیه بکنید و معارضه هر التزامی با مطابقی دیگر رو اعمال نکنید؟ بلکه در کلام آقای هاشمی آمده که بالاتر از این، اصلا تنافی به تناقض مشکلش مشکل اثباتیه، نه فقط ثبوتی. اصلا تنافی به تناقض مشمول دلیل حجیت نیست، از باب تخصص نه از باب تخصیص. چون متناقضه اصلا اطلاق دلیل حجیت همون مخصص لبی که قبل از کلام آقای حائری هم در تقریر کلام آقای سعد نقل کردیم. خب دلیلین متناقضین اطلاق دلیل حجیت از اول از باب مقید لبی کالمتصل متناقضه اینو نمیگیره، نه اینکه میگیره و حجت نیست به سبب تعارض. پس اولا این بود که شما اگرم براش یک کدوم مقدم بکنید، تعارض بین دلالت التزامی هر دلیل و دلالت مطابقی دیگر رو جلو در نظر بگیرید و بعد دلالات التزامیه سلیم از معارضتی ما بین باقی میمونه. چون تنافیه بین دلالات التزامیه از باب ترخیص در مخالفت علم اجمالی مشکلش مشکل فقط ثبوتیه، مشکل اثباتی نیست، یعنی از قبیل مخصص منفصله. عدم اندراج دو دلالت التزامیه، وجوب عدم ظهر، عدم وجوب جمعه، چرا این دو تا نمیتونه حجت باشه؟ چون ترخیص در مخالفت قطعیه. ترخیص در مخالفت قطعیه این از قبیل مخصصه برای دلیل حجیت، یعنی اطلاق دلیل حجیت هر دو رو میگرفت. منتها به خاطر اینکه عقل میگه جایز نیست ترخیص در مخالفت قطعیه، خب تخصیص میذاریم ما اطلاق دلیل حجیت رو. به خلاف قضیه مورد تناقض، اصلا مورد تناقض مشمول دلیل حجیت نیست و خروجش خروج تخصصیه. حالا لااقل از این که هیچ کدوم در رتبه متقدمی بر دیگری نباشه، شما آمدید دلالات انتظامی رو سلیم از معارض قرار دادید، موجبی نداره. دلالات مطابقی رو بعد از آنی که دلالات التزامی باهاش درگیره. بله، دلالات التزامی دو درگیری داره، یه درگیری با دلالات مطابقی داره، یه درگیری هم با هر التزامی با مطابقی دیگری درگیری داره. پس بنابراین نتونستید دلالات مطابقی رو از گود معارضه خارج کنید و منتهی به تساقط نشه. باز شد تساقط. این تو کلام آقای هاشمی آمده. و بعد آقای هاشمی بعد از آن که این وجه رابع رو رد میکنه، بیان دیگری محاوره خامس و سادس که در اون محاوره سادسه دلالات مطابقی رو از گود معارضه خارج میکنه و سلیم از معارضه قرار میده، یعنی یه بیان دیگری برای حفظ دلالات مطابقیه از معارضه و این که دلالات التزامیه رو خلاصه بعد از ثبوت دلالات مطابقی رو نگه میداره. این رو ذکر میکنه. بعد تو کلام آقای هاشمی نتیجه گیری که میکنه این گونه میفرماد، میفرماد اینی که تا حالا گفتیم که در این سه صورت سه حالت فرض چهارم در یک حالتش حکم به تساقط کردیم و اون حالت تنافی به تناقض، در دو حالت دیگه قائل شدیم به حجیت در یک حالتش فی الجمله و نفی ثالث و در یک حالتش اعتبار هر دو و حجیت هر دو، این اگر بنابشه ادله لفظیه حجیت رو ملاک حجیت قرار بدیم با قطع نظر از تحکیم ارتکازات عقلائیه، ولی اگر ما با توجه به ارتکازات عقلائیه ادله لفظیه رو خواستیم عمل بکنیم، حق اینه که تساقط مطلقا. نمیدونم منظورشون تساقط مطلقا یعنی در حالات فرض رابع یا تساقط مطلقا در کل فروض اربعه. ظاهر کلام ایشون اینه که در حالات فرض رابع داره میگه. اگر منظور ایشون تساقط مطلقا باشه با اون حرفی که ما به آیه فرض اشکال کردیم همسو میشه دیگه. یعنی در حقیقت ما گفتیم اطلاق ادله حجیت، حجیت تعیینیه یا تخییریه رو اقتضا نمیکنه، چه در فرض قوت ملاک در یک طرف، چه در فرض تساوی، چه در فرض احتمال قوت. و بعد ایشون میفرماد، مرحوم آقای سعد میفرماد و به ما این که صحیح اینه که حجیت با فرض تحکیم اون بناعات عقلائیه از تساقطه. چرا؟ برای اینکه این ادله لفظیه ما اگر خود ادله لبیه و بناع عقلائی رو در نظر بگیرید برای حجیت که پر واضحه قضیه تساقط، ادله لفظیه رو که دارید در نظر میگیرید، این ادله لفظیشون میفرماد الا طائفته، یک طایفه اصلا در مقام بیان جعل حجیت نیست بلکه در بیان مقام صغرای وثاقته. فیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، اما اینکه چه خبری حجته چه خبری حجت نیست، حدود وثاقت، معیار حجیت، فقط سؤال از صغراست که انه دیگه کبرا محول به جای دیگره. و اون نصوصی که در مقام تنقیح صغرام نیست بلکه در مقام دلالت بر حجیت، اونها هم مفادش امضای بیش از ما علیه سیرت العقلا نیست، ازش امضای مجرای سیره در میاد، نه امضای اوسع. پس بنابراین در فرض تعارض ایشون میفرماد، آیت الله میفرماد، اصلا ما حجیت تخییریه اغلا نمیپذیرند. اصلا در مورد تعارض حجیت تخییریه اصلا این یک امر مرفوض اغلایی، این تو کلام آقای هاشمی آمده. چون مرفوضه پس بنابراین اصلاحاتم منزل بر این نخواهد شد. تو کلام آقای عائری دقیقا ضد این آمده، فرموده حجیت تخییریه ولو مبنای اغلایی نیست، اما مرفوضم نیست. حجیت تخییریه مبنای اغلایی نیست، اما اغلا اگر دلیل باش مساعد باشه رفضش نمی کنن. این تعافت تو کلام این دو مقرر آمده. رجوع بکنید به کلام این دو بزرگوار تا عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.